بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله دیروز یک نکته رو عرض بکنم و بعد انشاءالله وارد مسئله ششم بشویم. عرض می شود که بعضی از آقایون مرحوم فرموده بودن که آیه شریفه و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه قصبا هم خودش و هم روایاتی که وارد در تفسیر این آیه شده معنای قصب رو بیان کرده. خب حالا اون روایات رو که من ندیدم، ولی در آیه شریفه اصلا قصبش به معنای همین قصب عرفی و عقلایی هم نیست. قصب در آیه شریفه به معنای ظلمه. درست این قصب عرفی عقلایی من افحش ظلم و لذا از مستقلات عقلیه است قبح این قصب و نتیجه اینکه عقل مستقلن حکم به قبحش میکنه این است که شرعم حکم به حرمت بکنه. اما این آیه شریفه که تعریف قصب رو برای ما بیان نمی کنه، یک مصداقی از مصادیق قصب رو ذکر می کنه و ظاهرن همون روایاتی هم که در تفسیر آیه وارد شده به همین گونه است. و ما در روز اول که شروع کردیم به بحث قصب این معنا رو شدیداً دنبال کردیم که قصب دارای یک حقیقت شرعیه نیست، ولو اینکه ما حقیقت شرعیه رو در الفاظ عبادات فرزن قائل بشیم که اونجا هم قائل نیستیم، ولی این بحثش مربوطه به الفاظ عباداته و الا در مثل بیع و نکاح و قصب و امثال ذلک همون معنای عرفی مقصوده و جای توهمه. این معنا نیست که کسی بخواهد برای قصب یک معنای شرعی خاص و یک حقیقت شرعی خاصه توهم بکند. لذا نه این آیه شریفه و نه این روایاتی که وارد در تفسیر آیه است اینها هیچ کدوم برای قصب یک معنای شرعی رو نمیخوان بیان بکنن. قصب همون معنای عرفی عام رو داره، منتها معنای عرفی عام میشین است که از افحش مصادیق ظلمه که از اون ظلمهای پایین هم نیست. خب وقتی که این حساب شد ما عرض کردیم این تعریفی که ما خوندیم الاستیلاء و علام ما للغیر من حق او باطل عدوانن، اگر مفاد یک آیه شریفه بود یا مفاد یک روایتی بود، ما میگفتیم چون ظواهر آیات و روایات برای ما حجیت داره، این انصراف داره از اونجایی که کسی بر حری استیلا پیدا بکند، و الا وقتی که حقیقت شرعیه برای او ثابت نبود، ما گفتیم که خب بینکم و بین عقلکم و بین عقولکم، من اگر یک من گندم از مال شما غصب بکنم، افحش ظلم و غصب رو مرتکب شدم، اما اگر خودتون رو بگیرم و زندانتون بکنم بدون هیچ مجوز شرعی، نه این عنوان غصب نداره. خب این یه مطلبی نیست که انسان بتواند بپذیرد. پس این برادر عزیزی که اینجوری مرقوم فرمودن، دقت بکنن در مسئله. حالا مسئله شیش، مسئله شیش، لو منع غیره عن امساک دابته المرسله او من القعود على فراشه او عن الدخول في داره او عن بيع متاعه لم يكن قاصبا و ان كان عاصيا و ظالما له من جهت منعه فلو هلکت دابه و تلف الفراش او ان هدمت دار او نقصت قیمت المتاع بعد المنع لم یکن علی المانع زمان الید و هل علیه زمان من جهت اخرى ام لا اقواهما العدم فی الاخیر و هو ما اذا نقصت القیمه و اما فی غیرهی فان کان الهلاک و تلف و الانهدام غیر مستند الی منعه و ان کانت به آفت سماویه و سبب قهری لا یتفاوت فی ترتبها بین ممنوعیت المالک و عدمها لم یکن علیه زمانون و اما اذا کان مستندن الیه کما اذا کانت دابتو ضعیفتن او فی موضع السباع و کان المالک یحفظها فلما منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیه الهلاک ففی الزمان تعمل لکنه احوط. این مسئله موضوعش اونجاییست که اگر دابه کسی مرسله شده و فرار کرده، این دابه و صاحبش در دنبال این مثلا داره میدوه که دابش رو بگیره، یک کسی آمد ممانعت کرد صاحب این دابه رو از این که دابه خودش رو بره بگیره، این گرفت صاحبش رو نگذاشت دنبال بکنه دابه مرسله خودش رو و اخذ بکند دابه مرسله خودش رو. عرض می شود یا یک کسی مثلا فراشی داره، فرشی داره و میخواست روی فرشش بنشینه، دیگری آمد ممانعت کرد از این که این روی فراش قعود بکند و بنشیند و در نتیجه در حفظ خودش قرار بگیره. یا این که مثال دیگه، یک کسی میخواست وارد خانه خودش بشه، صاحب خانه یا مستأجری که مالک منفعت خانه بوده، حالا صاحب خانه رو فرض بکنید روشن داره، صاحب خانه میخواست وارد منزل خودش بشه، یه منزل جدیدی فرض کنید در یه محله خریداری کرده بود، حالا میخواست بره بساط خودش رو منتقل کنه به اون منزل، این آمد و ممانعت کرد، نگذاشت که صاحب منزل وارد منزل خودش بشه. یا یک مثال دیگر، یک کسی میخواست متاع خودش رو بفروشه، این نگذاشت که متاع خودش رو بفروشه و بعد تنزل قیمت برای این متاع پیش آمد و نقصان قیمت پیش آمد. خب در این موارد میگه لم یکن قاصبا، درسته که این جلوگیری کرده از اینکه دسترسی به دابه مرسلش پیدا بکنه، اما نسبت به دابه که این استیلایی پیدا نکرده، دابه ای فرار کرده، صاحبش هم دنبالش میدویده که این دابه رو بگیره، این ممانعت کرده از اینکه این صاحبش به دابه برسه، اما خودش در رابطه با دابه چه حسابی داره؟ هیچ استیلایی هم بر دابه پیدا نکرده. یا کسی را که منع کرد از این که روی فرش و فراش خودش بنشینه، نه این که این معناش این است که استیلاء بر فرش پیدا کرده، نه، خودش هم استیلاء بر فرش پیدا نکرد، فقط میتوانست همین مقدار صاحب فرش رو ممانعت بکند از اینکه بر بساط و فرش خودش قعود بکنه. و همینطور در مسئله خانه، اینکه ممانعت کرد از اینکه صاحب خانه وارد خانه بشه، نه اینکه این ملازمه با این باشه که پس استیلاء بر خانه پیدا کرده، نه، هیچ گونه استیلایی هم بر خانه پیدا نکرده، فقط روی بعضی از حساب‌ها این قدرت رو پیدا کرده که صاحب خانه رو از دخول در دار و سکونت در دارش ممانعت بکند. یا در مسئله فروش متاع، متاعش یک کسی قیمتی داشته میخواسته بفروشه، این آمده جلوگیری کرده از فروش این متاع و بعدن هم این متاع تنزل قیمت پیدا کرده. آیا در این موارد که حقیقت قصد از نظر همون عرف و عقلا عبارت از استیلائه و در هیچ یک از این موارد نه استیلائه بر دابه مرسله پیدا کرده، نه استیلائه بر فرش و فراش اون شخص پیدا کرده، نه استیلائه بر دار پیدا کرده، نه استیلاء بر متاع پیدا کرده، اینجا عنوان قاصب نسبت به خود این امور تا تحقق پیدا نمی کند. لذا اگر این منزل عرض می شود که منهدم بشه، اگر این دابه مرسله عرض می شود که به یک آفت سماویه از بین برود. نمیتونیم بگیم که عنوان قاصب رو داره. عنوان قاصب در اینجا تحقق نداره، چون حقیقت استیلا نسبت به این امور تحقق نداره. لذا میفرماید زمان الید که در باب قاصب به استناد علل ید ما اخذت، به تعبیر مشهور به استناد علل ید زمان ثابته، زمان ید تحقق نداره. مثلا در همین بیع المتاع هم، خوب توجه بفرمایید، در بیع المتاع که این حالا بعضی از فقها هم این رو ذکر کردن، گفتن که اگر کسی رو ممانعت بکند از بیع متاعش و بعد تنزل قیمت سوقیه پیدا بکند، این ضامنه. چرا؟ چرایی که میتوانیم در این بار بگیم روی علالیت، روی قاعده لا ضرر و لا ضرار، روی یکی از مشاربی که در معنای این قاعده است که من اشاره می کنم به مشارب مختلفی که در معنای قاعده لا ضرر و لا ضرار. ولی بعضیا خواستن مثلا اینجام بگن ضرر و زیانی از ناحیه این مانع متوجه شخصی شده که میخواسته مالش رو بفروشه، اگر یک ماه پیش ممانعت نکرده بود از این بایه، مثلا مال خودش رو به 100,000 تومان میفروخ، اما حالا روی تنزل قیمت سوقیه منع برداشته شده، ولی اگر بخواد بفروشه باید به 50,000 تومان بفروشه. پس در نتیجه گوش بدید، هنوز من حرفی نزدم، هنوز چیزی نگفتم، باید 50,000 تومان بفروشه. خب کسی بگوید این 50,000 تومان تنزل قیمت سوقیه مال مربوط به این شخصی است که جلوگیری کرده از بیع، که ما ازش تعبیر به مانع میکنیم، مانع این ضرر رو به این متوجه کرده، و الا نباید این مثلا 50,000 تومان ضرر بکنه. این یک جوابش این است که اولا در اونجایی که این مقصوبه رو کسی به خود مقصوب و من پرداخت کرد، درست دقت بفرمایید، اگر این مقصوبه رو قاصب پشیمان شد و رفت و عرض می شود که این مقصوبه رو تحویل مقصوب و من داد، آیا در اینجا این ترقی و تنزل هایی که در ایام قصب به وجود آمده اینها رو مطرح می کنید شما؟ مثلا این مقصوبه رو یک سال پیش قصب کرد، در 6 ماه قبل این عین مقصوبه قیمتش شد 100,000 تومان، حالایی که میخواد عین مقصوبه رو تحویل مقصوب و من بده، خود عین رو از قصد پشیمان شده میخواد خود این رو تحویل بده، آیا اینجا باید هم این مقصوبه رو بده هم 50,000 تومان تنزل قیمتی که برای این عین پیش آمده؟ کسی این حرف رو در باب قصب ذکر نکرده. اون مسئله که انشالله بعد میخونیم که در زمان، آیا زمان یوم القصب یا زمان یوم الاداء یا زمان یوم التلفه یا اعلی القیمه، همه این حرفا مال اون صورتی است که تلفی پیش آمده باشه و الا اگر عین مقصوبه رو بدون اینکه لاغرم شده باشه به همون صورتی که بود عین مقصوبه، فرض کنید یه قالی بود، یه سال پیش این قالی رو قصب کرده بود، حالا پشیمان شد این همین عین مقصوبه رو بدون کم و زیاد تحویل صاحبش داد، فقط 6 ماه پیش قیمتی داشت و الان قیمت تنزل کرده، آیا اون مقدار تفاوت رو هم باید علاوه بر رد این مقصوبه به مقصوب من بپردازه؟ احدی این حرف رو نزده و سرش هم این است که مسئله قیمت سوقیه یک امر اعتباریه، نه اعتباریه به معنای نیشقولی از او اعتباری هایی که به معنای تخیلی و توهمی باشه، ولی واقعیت به هیچ وجه تغییر پیدا نمی کنه. این جنس قیمتش ترقی بکند چه تنزل کنه و چه به همین حال باقی بمانه، در شخصیت این جنس هیچ تغییری پیدا نشده. خب این جنس رو قصب کرده، حالا بعد از 1 سال درست عمل حرام مرتکب شده، درست اگر تلف میشد زامنه، اما خودشو داره تحویل میده به مقصوب من. آیا بگیم علاوه بر این که این مقصوب من رو شما تحویل میدید، باید این تفاوت قیمتی هم که در این 1 سال پیدا شده تحویل بدید؟ این نیست، کسی نگفته این حرف رو. گفتم علت چمین است که مسئله قیمت سوقیه با وجود عین مقصوب من هیچ مطرح نیست، برای خاطر اینکه قیمت سوقیه از جنس کم و زیاد نمی کنه. این طور نیست که اگر قیمتش بالا بره، مثلا یک چیزی که نه به او چسبیده و اگر قیمتش پایین بیاد اون چیز ازش کنده شده، نه، یه امر اعتباریه. فرض کنید مثل بیع و نکاح و امثال ذالک میمونه. و اما تمسک به قاعده لا ضرر، گوش بدید، باشه پایین اومده باشه، این عین المالش رو میپرداز،
عین المال دیگه
ارزش نداره، تنزل قیمت پیدا کرده، نه اینکه ارزش نداره. شما همین تفاوت قیمتین رو میبینید، یه وقت ماشین به واسطه اینکه 1 سال مونده خود وضع ماشین به هم میخوره، یه وقت خود وضع ماشی، بحث رو اونجا قرار ندید، بحث رو گوش بدید بحث اونجاییست که جنسیست که هیچ تغییری درش پیدا نشده. لذا من مثال رو به مثال فرش زدم که خیلی روشن باشه. یه فرشی رو 1 سال پیش قصب کرده، 6 ماه پیش قیمتش ترقی کرده، الانم که میخواد قاصب به مقصوب و من برسونه این فرش رو بدون اینکه سر سوزنی در خصوصیات فرش تغییری به عمل آمده باشه، مثلا کرم خوردگی و امثال زالکی برش پیدا شده باشه، نه، این همون فرش بدون کم و زیاد. خب ما حکم بکنیم اون ربطی به اینجا نداره، اون ربطی به اینجا نداره، اون را مربوط به پول داره. ما میگیم حرف اون ربطی به اینجا نداره، مباحث انقدر مخلوط نکنید، هیچ کدوم به هم ارتباط نداره. عرض میشود که و اما قاعده لازرت، ما مکررم در بحثامون ذکر کردیم، حالا هم اشاره میکنم که دیگه در مباحث آیندم کسی به این قاعده لازرر استدلال نکنه. گفتیم در قاعده لازرر 3 نظریه تقریبا وجود داره. یک نظریه، نظریه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق خراسانی در کفایه، با یک تفاوت مختصری هم که بین اینها وجود داره، قاعده لازرر رو میگن یک حکم ثانویه و حکومت داره بر ادله اولیه. تمام احکام به عناوین اولیه محکوم قاعده لازرره و قاعده لازرر برش حکومت داره. اگر وضو ضرری شد به قاعده لازرر میگیم واجب نیست، غسل ضرری شد به قاعده لازرر میگیم واجب نیست، و حتی در موارد احکام سلبیم فرض کنید قاعده لازرر نقش داره. اگر یک جایی عدم زمان مثل مانع نفی موجب ضرر شد، به قاعده لازرر میگیم که نه، به جای عدم و زمان، زمان تحقق داره، جبران بشه اون تفاوتی که پیدا شده. یک نظر در رابطه با قاعده لازرر این است که لاش رو لا نافیه نمیگیرد، بلکه لا ناهیه میگیرد، و خود این لازرر هم یکی از احکام اولیه ناهیه است، مثل لا تشرب الخمر میمونه. و تشبیه کرده این لازرر و لا ضرار رو به آیه شریفه ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فلحج، که همه اینها از محرمات احرام در باب حجن. این حرف رو مرحوم شریعت اصفهانی قائل بوده. اما حرف سیومی که ما هم این نظریه رو تأیید کردیم و روی این نظریه باید اصلا قاعده لازرر رو از دائره مباحث فقهیه حکومت ادله ثانویه بر ادله اولیه خارج کنیم، اون این است که بگیم لازرر و لازرار از مقام حکومتی رسول خدا صادر شد، چون رسول خدا تقریبا دارای 3 منصب کاملا مهم بود، یکی منصب نبوت و رسالت، یکی هم منصب حکومت. اول کسی که حکومت اسلامی رو تشکیل داد خود رسول خدا در مدینه منوره بود که حاکم به همون معنای حکومتی که در سطح جهان مطرح بود، حاکم رسول خدا بود. مقام سومی هم که برای رسول خدا ثابت بود که اینم کشف میکنه از اینکه این مقام خیلی مقام مهمی است، مقام قضاوت بود. مقام قضاوت سومین مقامی بود که برای رسول خدا ثابت بود. حالا امام ما، بزرگوار ما، میفرمودند که این قاعده لازرق یک حکمی بوده که از مقام حاکمیت رسول خدا صادر شده، یعنی مقتضای حکومتش این بوده که بگوید که در اون محدوده‌ای که من حکومت دارم لا ضرر ولا ضرار. لذا دستور داد که این نخله سمرت ابن جندب رو بکنید و بیندازید پیشش، اینی که به هیچی قانع نیست، حاضر نیست پولشو بگیره، حاضر نیست عرض میشود بهش رو ما تضمین بکنیم در مقابل این نخله، و میگه لا ولا بود، من نخلرمو میخوام. نخلم توی باغ یک رجل انصاری بود که هر وقت این سمرت ابن جندب میخواست از اونجا عبور بکنه هیچ هم اطلاع نمیداد. خب زن و بچه این بیچاره ها ناراحت بودن، این استیزان نمیکرد، اطلاع نمیداد، به عنوان اینکه من توی این باغ یک نخله ای دارم. خب رسول خدا اول فرمودن پول این نخلت رو بگیر، راضی نشد. بعد فرمودن که این نخله رو واگذار کن، من در مقابل این نخله مثلا بهشت رو برای تو تضمین میکنم، راضی نشد. آخرالامر رسول خدا فرمودن که به اون رجل انصاری که برو این نخله رو بکن، بینداز پیشش، لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام. عرض می شود قاعده همین است، قاعده که جبرئیل نمرده بود، قاعده همین است که رسول خدا همینجا فرمود. منتها اشکال می دونید چیه؟ اشکال این است که تو نجف کسی نگفت، قاعده که از آسمون نیامده بود، قاعده رسول خدا فرمود. باید ببینیم رسول خدا در چه موقعیت این حرف رو زده. گوش به عرض می شود که و ما همچون این مشرب امام رو در معنای قاعده لازرر پذیرفتیم، لذا در هیچ یک از مباحث فقهیه، ولو اینکه اینجا زیاد دیده میشه، مخصوصا محقق رشدی خیلی مفصل در رابطه با این قاعده صحبت میکنه، در صفحه سوم و چهارم همین اول کتاب القصر بشه، اما روی این بیان اصلا قاعده لازرر رو باید از حریم فقه خارج بکنیم. بگیم قاعده لازرر ربطی به احکام نداره، یک حکم حکومتی رسول خدا بوده، مثل سایر احکامش، یه وقت صلح میکرده، یه وقت جنگ عرض میشود دعوت به جنگ میکرده، یک وقت مردم رو وادار میکرده بر اینکه جنگ بکنی. اینا احکام حکومتی رسول خدا بوده. حالا تا بقیهشو فردا انشاءالله.